احساس روانی را ایجاد کنید که شما درجه دوم هستید و ما مسئله شما را در آینده حل میکنیم. یا نه، حتی مطالبات زنان را به یک خواست سیاسی گره بزنند و سیاسی کنند این خواست انسانی و همین حق اسلامی زنان افغانستان را، و باز ادعا کنند که ما به شما توجه کردیم یا حقوق زنان را به رسمیت میشناسیم. مسئله دیگه ای است که ببینید وقتی که ما با طالبان چه مستقیم و چه در همین مذاکرات و با واسطه صحبت میکنیم، میبینیم که میگویند که ما به حقوق انسان ها و حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستیم. وقتی که از شریعت میپرسیم کسی نمیدانه که او چی است. ما میخواییم بگویم که اونها هم منظور از خود از شریعت نمفهمند. با چه خاطر؟ به خاطری که مثلا یک مسئله زنان محسوب میشه و بحث حجاب شرعی است. حجاب شرعی حکم او در کتاب و سنت وجود داره، اما چرا یک مسئله که فرهنگی است مثل چادری اینها در اسلام و در دین مرتبط میکنند و میگویند که زنان باید چادری داشته باشند؟ یعنی حتی خود اونها هم مفهوم حجاب دینی را نفهمیدند و مفهوم امی پوشش زن در جامعه را متوجه نشدند. چطور است که وقتی خود اونها امو درکی از چارچوب شریعت ندارند، ما را تحویل میدن به یک مسئله که اینقدر مبهم است و میتونه که بسیار تفسیرهای متعدد داشته باشه. و همین ابهام به نظر من میاد که میتونه که نقطه فرار طالبان هم باشه، به این معنا که خب میتونند که هر حرفی را، چون ببینید که ما ادعا داریم که زنان بسیار زیادی در همین 20 سال گذشته تانستن که تحصیلات دینی داشته باشند و میتونند که یک برداشت بسیار معتدل و منصفانه از دین داشته باشند. اینها را شما قرار بدین در کنار طالبانی که در 20 سال گذشته شاید فرصتی حتی برای مراجعه به متن دینی و سنت دینی نداشته باشند. این زنان میگویند که حجابی است، یا ای که اسلام منظور از او حجابی است. این زنان هم نه، بلکه علمای دینی یک حدی و یک مقداری برای حجاب مشخص کردند. اما طالب، یا نمیگیم که تمام طالب، اما کسی که ما را حواله میده به چارچوب دینی و یا ای که برای ما حد تعیین میکنه، میگه که شما باید چادری داشته باشید. و این نشان دهنده یعنی میتونه باشه که او چیزی که اونها از حقوق اسلامی و حقوق دینی و یا حقوق در چارچوب شریعت مطرح میکنن، میتونه که حقوق در چارچوب انات یا قوم خاص باشه. و چنین چیزی برای زنان افغانستان میتونه که به همون اندازه که افراط در 20 سال گذشته میتونست که برای بسیاری از زنان ما مهلک باشه، تأمین امی در واقع انعنات یا قوم خاص بر دیگر اقوام هم میتونه که یک نحوی از ظلم باشه. اگر که طالبان به چارچوب دین باور داره، خود در چارچوب دین ظلم مطرود است، ظلم قبیح است، چرا چنین ظلمی را بر ما روا میدارن؟ و یا شما را تحویل میدون به امون متنی که برای حقوق زنان اعلام کردن، مثلا حقی مثل حق این که بتوانند که ازدواج کنند، یا اگر که یک زن بیوه بود ازدواج کنند، اینها تمام همون چند ماده‌ای که وجود داشت متناسب با قوانین قبیله بود، یعنی یک قبیله خاص و یک قوم خاص. چنین مسئله هایی و چنین حقوقی برای دیگر زنان اصلا مسئله نبودند. یعنی یک نفری که از اقوام دیگر است تمام اون حقوق دارا بود و شاید بسیار بیشتر از او را در جامعه از خود خود، در فرهنگ از خود خود، در عرف از خود خود او را دارا بود. اما به خاطر که امو مفکورهی که طالب داره نسبت به زن و نسبت به چارچوب اسلام و حقوق در چارچوب اسلام یک پیوند بسیار وسیق و انعنات امو قبیله خودشان داره، گمان میکنند که امو را باید اصلاح کنند. اشتباهی که در 20 سال گذشته هم به نحو دیگه وجود داشت. ما میخواییم که اگر که در گذشته افراط هایی بوده در یک جهت، اما افراط ها در جهت دیگه برای ما پیش نیه و ما نمیخواییم که باز 20 سال دیگه باز جامعه زنان ما دچار یک تشتت دیگه شده و یک عده دیگه احساس کنند که نادیده گرفته شدند.
تحلیلی بود از خانم دکتر حوریه با بیانی فعال حقوق زنان. شیخ محمد خالد وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان گفت که ممنوعیت ازدواج اجباری زنان مصداق حقوق زن در اسلام است. خالد با گفتن ای که در دین اسلام مردان خادم زنان هستند افزود از نظر شرعی هیچ پدری نمیتونه دختر خودش مجبور به ازدواج با کسی بکنه. طالبان که برای جلب اعتماد جامعه بین الملل و کسب مشروعیت بین المللی تلاش میکنه و تازگی از بازگشایی مکاتب در بهار آینده خبر داده. طالبان پس از کسب قدرت در 15 آگست 2021 بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را به اصلاح قوانین و تفکیک دختران از پسران دانش آموز منوط کرده بود. در همین حال مسئولان در وزارت معارف طالبان میگن که این وزارت در تمام مکتب‌های دخترانه و پسرانه را در ماه حمل سال پیش رو بازگشایی خواهد کرد و این تصمیم بدون فشارهای جامعه جهانی گرفته شده. در همین حال مسئولان وزارت معارف میگن که پس از بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان در برخی از مضمون‌های درسی که به گفته اونا در مغایرت با اساسات دینی و فرهنگی قرار می‌گیرند تغییراتی به میان خواهد آمد. عزیز احمد سخنگوی وزارت معارف می‌افزاید که این برنامه با آغاز کار ریاست دعوت و ارشاد در چارچوب این وزارت و ایجاد کمیته اصلاح نصاب آموزشی عملی خواهد شد. انعکاس خب این هم خبرهایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حوزه حقوق زنان و بحثی که از ابتدای برنامه امروز انعکاس هم داشتیم با توجه به حساسیتی که بحث حقوق زنان در جامعه افغانستان داره، به خصوص بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و همینطور نشست اسلو که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در اونجا حضور داشتن از جمله نمایندگان زنان و بحثایی که خب تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت‌های خانم دکتر حوریه بیانی فعال حقوق زنان را هم شنیدید و همینطور صحبت‌های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را در ارتباط با بحث حقوق زنان در داخل افغانستان. اما سری به هرات بزنیم ببینیم که در میدان، در کف میدان، در حوزه میدانی چه اتفاقاتی افتاده، وضعیت زنان چطور هست، آیا از زمان تسلط طالبان تا به حال که چند ماهی گذشته گشایشی در کار زنان ایجاد شده یا نشده. ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست. میخوایم که جزئیات بیشتر را زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت انشاءالله. پس از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان در حدود 5 ماه گذشته به این سو روی داده و اتفاق افتاده، خب طبیعتاً بعضی اختلالاتی در بعضی از امور کاری، ببیشه در بحث امور کاری بانوان مناطق مختلف افغانستان هم به وجود آمده. هزارها تن از شهروندان ولایت هرات که حالا شامل بانوان هم هست، خب به کارهای اداری مصروف بودند، در ادارات مختلف دولتی داشتن کار میکردند، در شرکای صنعتی ولایت هرات حضور داشتند، همراه با برادران خودشان در کارخانه های تولیدی و صنعتی کار میکردند، در مجتمع های تجارتی هم حضور زنان فعال در اونجا وجود داشت و همچنان در بحث مسائل ورزشی هم خب بانوان حرفایی برای گفتن داشتند. اما پس از اینکه این رویدادها به وقوع پیوست، حالا مسئولان حکومت فعلی افغانستان تأکید کردند که بانوان افغانستان فعلا به امور محوله خودشان حاضر نشوند تا اینکه حالا شرایط برای خودشان اونگونه که حالا امارات اسلامی داره تعریف میکنه برایشان مساعد بشه تا مجددا بتوانند که به امور محوله خودشان یا کارهایی که قبلا داشتند حضور پیدا بکنند. خیلی از شهرک های صنعتی در ولایت هرات و کارخانه های تولیدی که بودند، تعداد زیادی از بانوان در این خطوط تولیدی مشغول کار بودند که متاسفانه میشه گفت که این کارها عمدتا تعطیل شده. خیلی از این خانم ها در خانه نشین شدن و گلایه هم دارن از این روند و تاکید میکنن که خب نباید جلوی فعالیت بانوان در اجتماع گرفته بشه. از جانب دیگر بحث دانشگاه ها بود که عمدتاً دانشگاه های دولتی از روزهای نخست تحولات سیاسی در افغانستان این دانشگاه ها درهایشان بسته شد، عمدتاً بانوان نتوانستن که دیگه حاضر بشن به سنوف درسی خودشان و همچنین خانم ها در ولایت هرات از سنوف ششم به بالا خب بر اساس دستوری که وزارت معارف افغانستان صادر کرد مجبور شدن که خانه نشین بشن که و دوباره در مکاتب هم حتی حاضر نشوند. اگرچه که اخیراً حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که تا 10 روز دیگر احتمالاً پانتون‌های دولتی هم بازگشایی میشه، اما تا هنوز هیچ چراغ سبزی نسبت به این رویدادها در نقاط مختلف افغانستان دیده نمیشه. یکی از این مشکلات و از این معضلاتی که بر سر راه بانوان افغانستان و به خصوص ولایت هرات وجود داشته، بس رکود کارهای تجارتی است که عمدتاً شمار زیادی از بانوان تجارت پیشه درش مشغول به کار بودند. بانوان تجارت پیشه در هرات میگن که از زمان شروع کرونا و همچنان تحولات سیاسی که در افغانستان به وجود آمده، فروش تولیداتشان به رکود مواجه شده. این بانوان عمدتاً در مجتمع تجارتی خدیجه الکبرا فعالیت میکنند. صدیقه تمسکی یکی از این زنان تجارت پیشه است و گفت که اصلا فروشات این مرکز تجارتی اصلا وجود نداره و حتی این خانم ها روزانه به اندازه کرایه رفت آمد خودشان هم متاسفانه که ندارن. یا همچنان گفت که یکی از مشکلاتی که خب در حال حاضر وجود داره بلند بودن قیمت مواد خام است که بانوان نمیتوانن با آن دسترسی پیدا بکنن. یا همچنان گفت که مرکز تجارتی خدیجه الکبرا خب یکی از مراکزی بود که طی ماهای گذشته و یکی از مراکز بسیار پرجنبوجوش مبدل شده بود. خیلی از خانم ها چون اینجا عمدتاً خانم ها دکانداری میکردن و مال و تجاره خودشان رو به فروش میگذاشتن، خب خانم هایم که علاقمند بودن که بخوان این لوازم خریداری بکنن، اونجا با خیال راحت‌تر حضور پیدا میکردن و خرید و فروش هایشون رو انجام میدادن. اما متاسفانه که این مرکز حالا به رکود مواجه شده و مشکلاتی هم برای این بازرگانان به وجود آمده. این بانوی تجارت پیشه هم چنان گفت که در حال حاضر از 34 دکانی که در این مرکز وجود داشته فقط 6 دکان باز هست و متباقی متاسفانه که مسدود شده. در همین حال نیمون حق حقانی سخنگوی اداره محلی هرات گفته که این اداره مشکلات بانوان مرکز تجارتی خدیجه الکبرا را شنیده و به گوش مسئولان هم خواهد رساند و تصمیم نهایی را اداره های مربوطه خواهند گرفت. و همچنان گفت که چند پیش از این مرکز تجارتی بازدید کرده و مشکلات بانوان تجارت پیشه را از نزدیک شنیده. به هر حال این نمونه ای بود از مشکلاتی که بر سر راه بانوان طی مدت 5 ماه گذشته به این سو قرار داره.
بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم فیض‌احمد محمدی در هرات در ارتباط با وضعیت زنان. وزیر داخلی حکومت طالبان میگوید اگر آمریکا از برسمیت شناختن حکومت ما امتناع کند، به تهدید ضد آن کشور ادامه خواهیم داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان به الجزیره گفت اگر آمریکا اونا را برسمیت نشناسد، تهدید علیه آن کشور از سر گرفته خواهد شد. حقانی گفت آمریکا با امتناع از برسمیت شناختن طالبان دروازه‌های دشمنی علیه مردم افغانستان کاملا باز نگه می‌دارد. وزیر داخلی دولت طالبان با انتقاد از سیاست آمریکا در قبال طالبان گفت واشنگتن مانع از تعامل جامعه بین المللی با ما شده و این غیر قابل قبول است. این اظهارات در حالی از سوی حقانی مطرح شد که جهان برای برسمیت شناختن طالبان پیش شرط هایی از جمله تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و قطع همکاری با گروه های تروریستی همچون القاعده را در برابر طالبان گذاشته. ساعتی قبل تماسی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و ارزیابیشان را در ابتدا از صحبت‌های سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان خواستم.
خب متاسفانه نحوه مواجهه آمریکا با ملت‌ها و از جمله ملت افغانستان همواره یک دوگانگی یا چنگانگی را داشته که در واقع یک نقش مثبتی را ما هیچ وقت برای آمریکایی‌ها در کشورهای مختلف و از جمله در افغانستان ندیدیم. اون چی که در افغانستان هم فعلا جاری است متاسفانه بخشی از بازی چنگانه است که آمریکا در افغانستان در حال انجام هست. در اینکه گروه‌های تروریستی مانند شبکه حقانی و امثال اینها با آمریکایی‌ها در ارتباط هستند و در طول سالهای گذشته برخلاف ادعایی میشد که در حال جنگ با آمریکایی ها هستند، به نحوی در بسیاری از فعالیت ها با آمریکایی ها همکار بودند، این جزء قطعیات هست. اما این که چرا در شرایط فعلی آقای حقانی چنین حرفی رو به زبان می آورد، من فکر می کنم باز هم کلید رمزی است برای آغاز یک سلسله از فعالیت های جدید. تصور این هست که با آغاز فصل بهار، طرح آمریکایی ها برای افغانستان بردن کشور به سمت بحران باشد. این بحران اگر از توی جبهه مقاومت به شکل در واقع سازماندهی یک فعالیت نظامی علیه حاکمیت طالبان شکل می گرفت، به صورت طبیعی آمریکایی‌ها را به مقصود نزدیک می‌کرد. ولی اگر جبهه مقاومت نتواند یک طرف سنگین وزن برای مقابله با طالبان باشد، در این صورت به دلیل اینکه آمریکایی‌ها متمایل هستند فضای افغانستان فضای متشنجی باشد، احتمالاً پروژه فروپاشی طالبان از درون و درگیر شدن جناح‌های مختلف طالبان با یک دیگر را کلید خواهند زد. این بحث اعلام جنگ حقانی با آمریکایی‌ها هم در راستای همین مسئله قابل توجیه هست. یعنی این مسئله ای نیست که آمریکایی‌ها در واقع به او توجه نداشته باشند، بلکه من فکر می‌کنم که این بخش این طراحی آمریکا برای افغانستان هست، برای اینکه بهانه بازگشت آمریکایی‌ها به افغانستان فراهم شود و از طرفی هم آتش جنگ در افغانستان به نحوی شعله ور شود که این به یک درگیری شدید داخلی در افغانستان در آینده نزدیک منجر گردد.
خب تحلیلی وجود داره مبلغ مبنی بر این که امریکا فضای افغانستان را ناامن نگه می‌داره. همین صحبت‌هایی که شما مطرح فرمودید که زمینه تقویت داعش را در داخل افغانستان فراهم بکنه و عملاً به این سمت بره که داعش جایگزین طالبان بکنه. ارزیابی شما در ارتباط چی است؟
خب شما چه تفاوتی بین داعش و شبکه حقانی می‌بینید از نظر مبانی، از نظر نحوه عملکرد یا سازوکار فعالیت؟ عملا ما تفاوتی بین شبکه حقانی و داعش در افغانستان نمی‌بینیم. حالا اسم این جریان داعش باشد یا شبکه حقانی باشد یا هر چیز دیگری باشد، در نتیجه کار چه فرقی می‌کند؟ بله، آمریکا به دنبال این هست که افغانستان رو با آشوب بکشد، ولی الزاما اصرار بر نام داعش نخواهد داشت. ممکن هست که از نام داعش هم استفاده شود، ولی فکر نمی‌کنم که لزوما اصرار بر استفاده از عنوان داعش برای آمریکایی‌ها اولویت داشته باشد. بنابراین آمریکا به دنبال ناامن نگه داشتن فضای افغانستان هست، از هر ابزاری هم استفاده می‌کند. این ابزار ممکن است عنوان داعش به خودش بگیرد، ممکن است عنوان شبکه حقانی یا هر چیز دیگری را در واقع برای خودش بگیره، و مهم این هست که همه اینها بخشی از سناریوی آمریکا برای افغانستان است.
خب شما اشاره می‌کنید به بازگشت آمریکا به داخل افغانستان با ناامن سازی افغانستان. اگر چنین هست، خب چرا آمریکایی‌ها خارج شدن که اینقدر براشون حداقل به لحاظ سیاسی هزینه داشت؟
ببینید، خروج آمریکایی‌ها برای پاسخدهی به افکار عمومی داخل آمریکا بسیار با اهمیت بود. آمریکایی‌ها باید در رابطه با هزینه‌هایی که در افغانستان انجام می‌دادن پاسخی برای افکار عمومی و مالیات دهندگان خودشان می‌داشتن. از طرف دیگر ناامن شدن افغانستان در شرایطی که آمریکایی‌ها در افغانستان حضور می‌داشتن باز هم مسئولیت متوجه خود آمریکایی ها میکرد و عملا پرسشی که جامعه جهانی و افکار عمومی دنیا مطرح میکردن در رابطه با قضایای افغانستان، این پرسش از آمریکایی ها طلب میشد. ولی الان با توجه به اینکه آمریکایی ها ظاهرا حضور نظامی در افغانستان ندارند، اولا این مسئولیت به عهده آمریکا نخواهد بود و آمریکا از این مسئولیت شانه خودش را خالی کرده، و بعد هم افکار عمومی کار میتواند که بار دیگر قناعت بده و با او بازی بکنه، و بعد هم یک ابزار و وسیله‌ای برای بازی کردن با گروه‌های تروریستی و در واقع تمویل اونها از طریق پشتیبانی‌های لوجستیکی و مالی به دست آمریکا داده میشه. بنابراین برای اینکه فضای افغانستان ناامن شود اما مسئولیت به عهده آمریکا نباشه و برعکس بتواند گروه‌های مختلفی را تمویل بکنه برای ناامن کردن افغانستان، نیاز به این خروج و بازگشت مجدد به شکل دیگری داشت.
خب این هم تحلیلی بود از سید احمد موسوی، مبلغ فعال رسانه‌ای افغان. فرصت کمی هست، ما یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خبر اول این که بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در ادامه روند کمک‌های بشردوستانه و تزریق پول نقد به این کشور، دومین محموله پول نقد و ارزش 32 میلیون دلار آمریکا طی هفته جاری با کابل منتقل شد. بانک مرکزی افغانستان در ادامه تاکید میکنه که این نهاد از هر اقدام بشردوستانه که منجر به ورود ارزهای خارجی به افغانستان شده و به اقشار مستضعف کمک کنه استقبال مینماید. گفتنی است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن با بهانه و قدرت رسیدن طالبان حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را توقیف کرد. خبر دیگه این که بانک توسعه آسیایی میگه که این بانک یک بسته کمک مالی 405 میلیون دلاری را برای افغانستان تأیید کرده و این پول در بخش‌های پشتیبانی از امنیت غذایی، خدمات ضروری بهداشتی و آموزش در کشور هزینه خواهند شد. بانک توسعه آسیایی روز سه‌شنبه در خبرنامه‌ای گفته که این پول از طریق نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند به مصرف میرسه. با گفته بانک توسعه آسیایی این پول به برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد داده میشه تا این نهادها با استفاده از مکانیزم هایی که دارن خدمات و کمک لازم را به مردم افغانستان فراهم بسازند. بر بنیاد خبرنامه بانک توسعه آسیایی، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد 200 میلیون دلار، برنامه جهانی غذا 135 میلیون دلار، برنامه توسعه سازمان ملل متحد 5 میلیون دلار و سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد 65 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. قرار هست که با استفاده از این پول برای 800 هزار نفر غذای اضطراری، برای 390 هزار خانواده تجهیزات و ابزار کشاورزی و برای حدود 168 هزار تن در برنامه غذا در برابر کار زمینه کار فراهم شود. بانک توسعه آسیایی گفته که این کمک بخشی از تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. زهرا بهرامی هستم از رادیو دری با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان. این اولین برنامه است که از سری برنامه‌های در مکتب روح الله تقدیم شما میشه و ما در این برنامه با بررسی و معرفی شخصیت و سیره امام خمینی رحمت الله علیه میپردازیم. در برنامه این هفته با تبیین ویژگی استکبار سیتیزی در گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی رحمت الله علیه میپردازیم. امام خمینی رحمت الله علیه از خاندان اهل بیت رسول الله و از نوادگان امام علی علیه السلام است که پس از 14 قرن راه آن بزرگان را در ایران ادامه داد و الگوی حکومتی مورد نظر ایشان را در جامعه ایران حاکم کرد. امام خمینی با تعصیب آموزه‌های اصیل اسلام و سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و با حمایت مردم ایران توانست نظام استبدادی ریشه‌دار جامعه ایرانی را سرنگون کند و در پرتو انقلاب اسلامی که امسال 43 سالمین سالگرد آن را در پیش داریم، نظام جمهوری اسلامی را برای ایرانیان ارمغان آورد. از شما دعوت میکنم که با نخستین برنامه در مکتب روح الله با ما همراه باشید. بسیاری از متفکران و تحلیلگران سیاسی انقلاب اسلامی را پدیده‌ای متفاوت با سایر انقلاب‌های دنیا دانستند. این تحلیلگران در بازگویی ویژگی‌های انقلاب اسلامی به نکاتی اشاره کردند که در اغلب انقلاب‌های دنیا وجود نداشته است. به عنوان مثال، برخی از این مفسران به ماهیت دینی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از وجوه تمایز این انقلاب از سایر انقلاب‌ها اشاره و خاطر نشان کردند که انقلاب اسلامی در زمانی به پیروزی رسید که در اغلب نقاط دنیا دین از عرصه سیاسی حذف شده بود و روحانیون و نهادهای دینی دخالتی در مسائل سیاسی نداشتند. حتی فراتر از آن، در برخی مکاتب فکری و فلسفی همچون مارکسیسم، دین افیون توده‌ها توصیف می‌شد، زیرا بر اساس چارچوب‌های فکری مارکسیسم، دین توده‌های مردم را در برابر ظلم طبقه حاکم تخدیر و منفعل و پذیرا می‌کرد. اما انقلاب اسلامی با اتکا به آموزه‌های دین اسلام و مذهب تشیع توانست توده‌های مردم را علیه ظلم طبقه حاکم بسیج کند و نظام جدیدی را مستقر سازد که منادی برقراری عدالت اجتماعی و حاکمیت آزادی است. استکبار ستیزی نیز یکی دیگر از وجوه تمایز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب هاست. استکبار ستیزی الهام گرفته از همان گفتمان دینی بود که مبنای فکری انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می‌داد. برای درک صحیح ویژگی استکبار ستیزی انقلاب اسلامی باید به مقطع زمانی وقوع انقلاب توجه داشت. انقلاب اسلامی در مقطعی به پیروزی رسید که نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود و اکثر کشورهای جهان به یکی از این دو قطب وابسته بودند. در دوران جنگ سرد یا همان جهان دو قطبی، آمریکا رهبری بلوک غرب یا نظام سرمایه‌داری را بر عهده داشت و اتحاد جماهیر شوروی بلوک شرق و اندیشه‌های کمونیستی را سکانداری می‌کرد. در این فضای به شدت رقابتی و سنگین که در چند مرحله تا مرز درگیری هسته‌ای نیز پیش رفت، اکثر کشورهای جهان سوم خود را در ارتباط با این دو بلوک تعریف می‌کردند و تحولاتی که در این کشورها به وقوع می‌پیوست، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با اراده رهبران دو بلوک قرار داشت. در این دوره انقلاب‌ها عموماً با اتکا به اندیشه‌های چپ با وقوع می‌پیوست، زیرا مکتب کمونیسم ظرفیت‌های زیادی برای انقلابی‌گری داشت. انقلاب اسلامی در چنین فضایی به پیروزی رسید، اما با طرح شعار نه شرقی نه غربی و با تاکید بر آرمان استقلال، نظام سلطه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی را به طور همزمان نفی می‌کرد. در مکتب روح الله، چهارشنبه ها ساعت 6:15 از رادیو دری. استکبار ستیزی یکی از محوری ترین مفاهیم مکتب روح الله و گفتمان انقلاب اسلامی است. این آرمان ریشه در جهانبینی دینی امام خمینی دارد. در جهانبینی توحیدی روح الله، نظام آفرینش تک‌محور است و خداوند متعال در مرکز آن قرار دارد و تمامی کائنات در سایه مشیت الهی پدیدار شده و از وجود او هستی گرفتند. بر اساس این تفکر، تمام مخلوقات عالم در برابر قدرت خداوند ناتوانند و همگی باید تابع و فرمانبردار او باشند. بر این مبنا اگر مخلوقی از سر خود بزرگ بینی از اطاعت خداوند امتناع ورزد و در برابر او و بندگان خداوند گردن افرازی کند، با عنوان عصیانگر و مستکبر شناخته می شود. در این گفتمان شیطان نخستین مستکبر تاریخ خلقت است، زیرا از فرمان الهی سرپیچی کرد. همچنین پس از هبوط آدم در زمین و آغاز حیات بشری نیز همواره گروهی از انسانها با پیروی از شیطان در حلقه مستکبران در می آیند و با اولیای الهی و مردم به ستیز برمی خیزند. در گفتمان امام خمینی در تمامی جوامع و نیز در نظام بین المللی دو طبقه مستکبر و مستضعف وجود دارد و آرمان انقلاب اسلامی مقابله با مستکبران و حمایت از مستضعفان است. امام خمینی با اتکا به چنین اندیشه‌ای همزمان با استبداد داخلی و ظالمان حاکم و نیز نظام سلطه جهانی یعنی دو ابرقدرت آمریکا و شوروی به جهاد برخاست و با شکست نظام استبدادی حاکم بر ایران علم نهضت مقابله با استکبار جهانی را بر دوش گرفت. ایشان نتیجه استکبار ستیزی را هرگز محدود به قلمرو جغرافیای ایران نمی‌دانست، بلکه آن را نسخه شفابخش برای تمام مستضعفان عالم در تمام نقاط جهان تلقی می‌کرد. امام خمینی بر این باور بود که در درجه اول در ممالک اسلامی و در وهله بعد تمامی مستضعفان عالم باید متحد شوند و در برابر مستکبران بایستند. ما می خواهیم همه ممالک اسلامی این ویژگی را داشته باشند و این معنایی که در ایران تحقق پیدا کرده است در همه ممالک اسلامی باشد و همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و مسائل خودشان را حل کنند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند حق گرفتنی است و الا اعطا نخواهد کرد. ایشان با اعتقاد راسخ به وعده الهی درباره این که در نهایت مستضعفان عالم بر مستکبران پیروز خواهند شد، همه مستضعفان را به تشکیل یک حزب فراگیر جهانی برای کسب آگاهی و ایجاد یک سنگر مقاومت و تشکیل یک بلوک ضد هژمون برای رویارویی با جبهه استکبار فرا می‌خواندند. من امیدوارم این امر یعنی پیروزی انقلاب اسلامی مقدمه‌ای باشد برای تشکیل حزب مستضعفین در تمام دنیا و همه مستضعفین در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی را که بر سر راه مستضعفین است از سر راه بردارند و در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب قیام کنند و اجازه ندهند مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند. در مکتب روح الله سیاست عدم تعهد به شرق و غرب رسما اعلام شد و سلوحه اقدامات دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. ایشان عدم اتکا به دو قطب شرق و غرب را صراط مستقیم سیاسی و از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی دانسته و می فرمایند انقلاب اسلامی یک انقلاب عادی نیست و متکی به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب نیست و از این جهت ویژگی خاص خود را دارد و با پیمودن صراط مستقیم نه شرقی نه غربی در مقابل هر دو قطب ایستاده و از هیچ یک از قدرت‌های افسانه‌ای نهراسیده است. این ویژگی انقلاب اسلامی به روشنی و با صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در فصل دهم قانون اساسی ایران که به اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی پرداخته، بر نفی هر گونه رابطه سلطه‌گرانه تاکید شده است. اصل 152 قانون اساسی نیز ضمن تاکید بر استقلال خواهی و عدم تعهد نظام جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر خاطرنشان می‌سازد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. رویکرد استکبار ستیزانی روح الله در دوران خلف ایشان یعنی آیت الله خامنه ای نیز تداوم یافته و ایشان بارها و در مناسبت‌های مختلف به ماهیت استکبار ستیزانی نظام جمهوری اسلامی و مقابله با سردمدار نظام سلطه جهانی یعنی آمریکا اشاره کرده و خاطر نشان ساختند نظام استکباری نقطه مقابل نظام اسلامی است. ما با استکبار مخالفیم و با استکبار مخالفت میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان اولین برنامه از سری برنامه های در مکتب روح الله رسیدیم. انشاءالله در برنامه های بعدی درباره سایر ویژگی های مکتب روح الله با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
چو ظلم خسروان از حد فزون بود، دل ما زین مظالم غرق خون بود. یکی تاج و یکی را تیشه برفرد، دمی بنگر که ما را فرق چون بود. دمی بنگر که ما را فرق چون بود. اگرچه کوکندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. اگرچه کوکندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. ببین میراث ما از خسروان چیست، به سر تاجی ز زخم تیشه داریم. باز آمد و خود بنای این خانه نهاد.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. وزیر امور داخلی حکومت طالبان میگوید اگر آمریکا از بر رسمیت شناختن حکومت ما امتناع کند، با تهدید زدان کشور ادامه خواهیم داد. با گزارش رادیو دری، سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان به الجزیره گفت اگر آمریکا آنان را به رسمیت نشناسد، تهدید علیه آن کشور از سر گرفته خواهد شد. حقانی گفت آمریکا با امتناع از به رسمیت شناختن طالبان، دروازه‌های دشمنی علیه مردم افغانستان را کاملا باز نگه می‌دارد. وزیر امور داخلی دولت طالبان با انتقاد از سیاست آمریکا در قبال طالبان گفت واشنگتن مانع از تعامل جامعه بین المللی با ما شده و این غیر قابل قبول است. این اظهارات در حالی از سوی حقانی مطرح شد که جهان برای به رسمیت شناختن طالبان پیش شرط هایی از جمله تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و قطع همکاری با گروه های تروریستی همچون القاعده را در برابر طالبان گذاشته است. در ادامه اقدام غیر مسئولانه آمریکا در توقیف دارایی‌های ملت افغانستان، بانک مرکزی آمریکا نیز حساب‌های بانکی سفارت کابل در واشنگتن را مسدود کرد. با گزارش رادیو دری، دو دیپلمات ارشد افغانستان بدون ذکر نام خود بر رسانه‌های خارجی گفتند که حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن و دو کنسولگری این کشور در آمریکا از یک ماه پیش به این سو تعلیق شده است و آنها درباره این موضوع با مقام‌های آمریکایی در حال مذاکره اند. مسدود شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن موجب ایجاد دشواری و اختلال در روند کار این سفارت و فعالیت‌های مالی آن نظیر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت‌های بیمه‌ای و تأمین هزینه‌های خدمات کنسولی شده است. پاسپورت‌های جدید کنسولگری‌های افغانستان در آمریکا تمام شده است و آنها با تمدید گذرنامه‌های تاریخ گذشته ادامه می‌دهند. از سوی دیگر با سبب مسدود شدن حساب‌های رسمی بانکی، کارمندان سفارت افغانستان پول‌های به دست آمده را به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کنند. این در حالی است که نمایندگی افغانستان در واشنگتن در شرایط فعلی نیز از کابل بودجه دریافت نمی‌کند. منابع نزدیک به جبهه ضد طالبان ادعا کردند که در سه شبانه روز گذشته طالبان به مواضع این گروه در ولایت بغلان حمله کردند و درگیری در این منطقه ادامه دارد. با گزارش رادیو دری، یک منبع نزدیک به مخالفان طالبان در پنشیر مدعی شد که در روستای دره چرخ و فلک ولسوالی خست ولایت بغلان از سه شبانه روز پیش درگیری میان طالبان و اعضای جبهه مخالف آنان آغاز شده است. و افزود دور تازه این عملیات ساعت 3 بامداد شب گذشته آغاز شد و تا 6 صبح امروز ادامه داشت. به گفته این منبع آگاه در این درگیری با دو طرف تلفاتی وارد شده است. 500 نیروی طالبان محافظ تأسیسات مهم دولتی از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار دانش آموخته شدند. با گزارش رادیو دری، شیخ ندا محمد نادم فرمانده پلیس ولایت ننگرهار در مراسم پایان نخستین دوره آموزشی طالبان در مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار گفت این 500 نیروی طالبان که در مدت یک ماه آموزش‌های لازم را کسب کرده اند در ولایت‌های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان و شهرهای مهم این ولایات خدمت خواهند کرد. فرمانده پلیس ننگرهار افزود از این نیروها که لباس واحد نظامی دارند در بازرسی محلات داخل شهرها نیز استفاده خواهد شد. شیخ ندا محمد نادم همچنان از این نیروهای تازه آموزش دیده خواست که برخوردشان با مردم نیکو باشد. نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام توییتری نوشت آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. و گزارش رادیو دری، کاید آیدی نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته است با وجود این که آزادی بیان و آموزش برای همه برای او در اولویت چالش هاست، اما آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای جلوگیری از ایجاد فاجعه آزاد کند. این مقام پیشین سازمان ملل متحد از دیدار خود با امیرخان متقی ابراز رضایت و خرسندی کرده است. نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در حاشیه نشست اسلو با سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرد. نشست سه روزه اسلو با حضور نمایندگان از جامعه مدنی افغانستان، حکومت طالبان و دیپلمات‌های غربی عصر روز گذشته پایان یافت. طالبان این نشست را مفید توصیف کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان تأکید کرد روابط تهران و باکو بر پایه عقیده و باور مردم دو کشور به مبانی دینی مشترک استوار است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در دیدار زاکر حسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت روابط تهران و باکو صرفاً روابط مرسوم دو جانبه بین دیگر کشورها نیست. رئیسی افزود ایران و جمهوری آذربایجان نه تنها خویشاوند هستند، بلکه روابط موجود رابطه عمیق دو ملت است که بر پایه عقیده و باور مردم دو کشور به مبانی دینی مشترک شکل گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دیدار خود با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس اکو در ترکمنستان گفت سیاست ایران همکاری گسترده با همسایگان به ویژه جمهوری آذربایجان در حوزه قفقاز است و با توجه به تاکیدات صورت گرفته در آن دیدار از سوی رؤسای جمهوری دو کشور روند توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و از جمله تعاملات ترانزیتی با سرعت بیشتری در حال انجام است. رئیسی با تاکید بر اینکه قدرت ایران در منطقه امنیت ساز است تصریح کرد حضور نیروهای تکفیری و داعشی در هیچ کجا به نفع مردم منطقه نیست و این گروهک ها دست ساخته آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند و در هر کجا که حضور داشتند اعمال جنایتکارانه انجام دادند. رئیس جمهوری ایران همچنین خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی دشمن بشریت است و به هیچ وجه نمیتواند دوست ملت‌های مسلمان باشد و اشغال و تجاوزگری صهیونیست‌ها در منطقه و ضد ملت فلسطین گواه این واقعیت است. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار و گفتگوهای خود با همتایان ایرانی را بسیار مفید، پرثمر و راهگشا برای آینده همکاری‌ها توصیف کرد. وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران دیدار کردند و بر توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی دو کشور تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپهبد زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند و در این دیدار پیرامون مسائل مهم دو جانبه و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. امیر سرتیپ آشتیانی در این دیدار با تاکید بر تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های دفاعی امنیتی گفت با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت لازم است روابط ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به گذشته در حوزه‌های مختلف توسعه یابد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان این که توسعه و تعمیق همکاری‌های مشترک دفاعی امنیتی بین ایران و جمهوری آذربایجان بسیار حائز اهمیت است گفت دو کشور با توجه به موقعیت و ویژگی‌های خاص ژئوپلیتیکی ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی را در گسترش روابط همه‌جانبه دارد. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان نیز از حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تشکر و قدردانی کرد و گفت قدرت و توانمندی‌های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات است. حسنوف با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط دو جانبه تأکید کرد و از امیر سرتیپ آشتیانی برای سفر به باکو دعوت کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
قصد مقامت میکنم
کلام نام
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنه
چون یاد نامت می کنه.
وقتی که انسان می میره سه چیز در حال احتضار از جلوش رزه میره. من حدیث رو سابقا گفتم، یکی دوستان و اولاد و زن بچه، یکی مال آدم، باغ رامسر، باغ کرالدشت، آبهری، خونه، زندگی، ماشین، بنز، اینا میان رژه میرن. یکم نماز، روزه، عبادت، کار خوبه. رو میکنم به مالم، میگم شما جنابعالی کی باشین؟ میگه من مالتم، خونه، زندگی، ماشین، بنز. میگه من خیلی نسبت به تو حریص بودم، تو به چه درد من میخوری؟ میگه خود منی کفنک، یه کفن بیشتر حق نداری. میگه من نسبت تو خیلی حریص بودم، عمرم تو رو تو گذاشتم، رفتم اختلاف داشتم دادگستری، 20 سال رفتم از آسانسور بالا اومدم تو خونه که داداشم میخواست بخوره، گرفتم ازش خونه مال من. حالا چی آخه به یکم روشو میکنه به دوم، میگه جنابعالی کی باشین؟ میگه من عرض کنم که اولادتم، اولادم، پدر، مادر، اولاد، زن، بچه. میگه من نسبت به تو خیلی حریص بودم، دانشگاه بذارم، دبیرستان بذارم، لباس برات بخرم، مریض میشدی به چه درد من میخوری؟ میگه من تا کنار قبر با تو میام، تو رو میذارم تو قبر، رو برمیام میرم دنبال شروع شبا با نوشابه بذارین، خیارشور بذارین، اصلا فکر مردن نی، داد میزنه سر قبر، میگه او خیارشور هم بذاره بلند، اصلا سر قبره، سر قبری حرف زده میشه. من آخه شما داود بودین میدین با حالی که مستحب به وقتی جنازه رو دفن میکنن 5-6 قدم برن برگردن، برای چی؟ که مرده با این خانه‌ای که شب اوله مانوس بشه. اما میره میگه زود بیا یخ کن، آها میره کی فکر مردنه اینا رو باز رو منبر بگن. میگه اولاد چی میگه میتواند؟ بخشو میکنه به عمل، میگه جنابالی کی باشین؟ میگه من عملم. به چه درد من میخوری؟ میگه انا من اکه الا یومرقه، من با تو هم تا قیامت، تو قبل قیامت با تو هم. خوب خوب بد 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 وقت یه چیزی میگه پدر آدم در میگه، میگه تو نسبت به اون دوتا شیشتون بوده اما با ما خیلی رفیق میمونه نداشتی، نماز اول وقت و قیقت نداشتی، میدویدی دنبال پول برای اونا، آپارتمان برای اونا میساختی، خونه برای اونا میخریدی، اما برای من فکر من نبودی، اعمالت اینه با آدم میگه نسبت به اونها خیلی حریص بودی اما نسبت به ما میونه ای. با آتش هم بیفکن نام گناه مبر که آتش به گرمی عرق انفعال. این خجالتش بدتره که آدم اعمال آدم به آدم اینه بگه، بگه نسبت به اون دوتا مال و اولاد حریص بودی اما نسبت به ما خیلی شیشتون. اعمال آدم با آدم تا قیامت هست، انا من اکا الاغی عمر قیام، اون دوتا میره اما این عمل رو آبا میمونه.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت استگی و با همی با پاخیز تا بساز سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوبان افغانستان، این خاک دل وطن دارین وطن را، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را، بیا با هم بخوانیم سرود وطن دارین وطن را، دشمن نخواهد من و تو یار باشیم، برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم، ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشیم، برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، شاور